قرار راجع به این توان موشکی شاید سوال خیلی از مردم عزیزمون که در این روزها مطرح هست با جناب سرهنگ دکتر پاکرو رئیس فضای مجازی ارتش گفتگو بکنیم. جناب سرهنگ سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام آقای یگانه عزیز، هم خدمت ارسالی هم همه اهالی سعادت آباد ایران من عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که سعادتمند باشید و همواره این شادی های بزرگ ما داشته باشیم که دشمن از سطح توانمندی و اقتدار ما در واقع حراسان باشه.
انشاءالله ما سعادت داریم که صدای شما رو میشنویم در سعادت آباد رادیو تهران. آقای دکتر پاکرو خیلی سریع، البته من قبلش تشکر بکنم از اینکه وقت گرانقدرتون رو در این روزهای حساس در اختیار ما قرار دادیم و قراره صمیمانه با همدیگه گفتگو بکنیم، سوال معلوم بپرسیم و بیشتر راجع به توان موشکیمون با همدیگه به بحث و گفتگو بپردازیم. آقای دکتر راحت بپرسم توان موشکیمون چجوریه؟
ببینید آقای یگانه عزیز، اشاره خوبی داشتید به ماجرای تشکیل یگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بله.
موشک هایی که در نیروهای مسلح کار بردارن و استفاده میشن صرفا موشک های زمین به زمین نیستند، موشک های دوربردی که میشناسیم نیستند، یه یعنی چیزهایی که امروز معرفی میشه خدمت شما عزیزان. ما موشک های زمین به هوا داریم، سطح به هوا داریم و هوا به سطح داریم. بله. موشک های مختلفی داریم که قابلیت های متعدد، موشک های ضد رادار داریم. عمدتاً تا پیش از آنچه که شما فرمودید توانمندی موشک ما مبتنی بر دریافت و خرید موشک از خارج از کشور بود. خب در سال دفاع مقدس مطلع هستید، حضرت آقا هم فرمودن که ما حتی سیم خاردار هم بهمون نمیفروختن.
درسته.
یک مرتبه موفق شدن تعدادی موشک رو از لیبی خریداری بکنند. عزیزان این موشک هایی که از لیبی خریداری شد و استفاده شد، قرار اولی این بود که خود متخصصین لیبیایی بیان و شلیک بکنن.
بله.
اومدن و کارهای قرار شد انجام بدن، ولی کار رو نیمه تمام گذاشتن و برگشتن و رفتن با این تصور که حالا باز ما هم هزینه رو پرداخت کردیم، هم دیگه دست در پوست گردو گرفته خواهیم شد و دیگر توانی نخواهیم داشت که برای انجام بدیم.
بله.
ولی ما همون روزها هم مجاهدان علمی ما در واقع عزیزانی که در کنار توانمندی دفاعی بحث توانمندی علمی رو و توانمندی صنعتی رو پیش می بردن، قدم به قدم ذره به ذره کار رو پیش بردن و به سطحی رسیدیم که امروز توانمندی موشکی ما رو تبدیل قدرت کرده. قدرت می دونید، قدرت یعنی توان اعمال اراده، تبدیل قدرت نظامی و قدرت موشکی در منطقه شده ایم و با این توانمندیمون میتونیم معادلات منطقه رو یک شبه تغییر بدیم.
آقای دکتر، یعنی ما یه وقتی از لحاظ توان موشکی خوبیم، یه وقتی قدرتمندیم. این تفاوت معنایی داره. الان ما قدرت این منطقه محسوب میشیم.
بله، ما امروز توان موشکی نمیگیم، راجع به توان موشکی صحبت نمیکنیم، راجع به اینکه قدرت موشکی هستیم صحبت.
بله.
باز یک یادآوری من بکنم راجع به موشک‌های دریایی خدمتتون عرض بکنم. این روزها روز ارتش رو ما پشت سر گذاشتیم. روز 29 فروردین سال 1367 ناوگان دریایی ایالات متحده در آب‌های خلیج فارس متعرض هم سکوهای نفتی ما شد، هم ناوگان ما در مقابله با نیروی دریایی متحده وارد منطقه شدن و باهاشون درگیر شدن.
بله.
هم یک گفت و شنود تاریخی در اون مقطع انجام میشه. فرمانده ناوشکن ما در پاسخ به فرمانده ناو آمریکایی که گفت منطقه رو ترک بکنیم، ما ناو هواپیما آمریکایی هستیم، ناو آمریکایی هستیم در منطقه ایم، بهشون میگه که این آبها آبهای ما، شما باید منطقه رو ترک بکنید و بروید و درگیر میشن. اون موقع خب ما موشک هایی که تو ناوگان نیروی دریاییمون داشتیم، موشک های دریاییمون موشک هارپون بود عمدتاً، حالا به تعداد محدودی باقی.
این چه نوع موشکی بود؟
اون هم موشک بود، موشک دریا سطح به سطح بود.
سطح به سطح بود.
بله. از این موشک هایی که داشتن استفاده میکنن از نیروی دریایی ما، خب چون کدهای هدایت این موشک ها در اختیار خود آمریکایی ها هست، متاسفانه این موشک ها به اهداف نمیخورد. ما تعداد از زنمون در 29 فروردین سال 1367 در اون رویارویی عجیب با نیروی دریایی ایالات متحده شهید شدن.
بله.
چیزی که آمریکایی ها گفته میشه در بی سی نشون مکالمه میکرد و میگفتن این بود اون مقطعه که ایرانی ها باید یاد بگیرند از سلاح آمریکایی علیه آمریکایی استفاده نکنند. آیا یگان ببینید یک واقعیت موجود بعد از اون تاریخ برای ما اتفاق افتاده و به یک حد عالی توانمندی رسیدیم. اگر ما موشک هامون مبتنی بر خرید از خارج و یا دانش خارجی بود، طبیعتا کتاش در اختیار دشمن ما هم قابل عرضه و به دستشون قرار میگیره، خریداری
بله بله.
ولی امروز دشمن به هیچ وجه قادر به رهگیری موشک ما نیستش.
نیست.
میبینیم که در یک ماجرای وعده ساده
بله.
نیروی هوایی و نیروی پدافندی چهار کشوری که خودشون اول قدرت حساب میکنن تلاش میکنن که جلو موشک های ما مقابله بکنن.
درسته.
و ناکارآمدی اونها اثبات میشه. یعنی ما امروز تبدیل یک عامل کارآمد نظامی در منطقه شده ایم و این قدرت ما میتونه معادلات رو عوض بکنه.
آقای دکتر پاکرو، ما همه تازه قدرتمون را در وعده صادق پیاده سازی نکردیم.
نه از یک توان حداقلی استفاده کردیم، فقط یک برق نگاهمون رو، یک برق دهانه سلاحمون رو به دشمن نشون دادیم که اگر بار دیگر اشتباهی از طرف دشمن سر بزند چه قابلیت هایی رو و چه طوفانی رو در اختیار خواهند. ما فقط وعده صادقمون رو نمایش دادیم، خشم مقدسمون هنوز نشون ندادیم. فرصت هستش برای اینکه اگر از دشمن اشتباهی دیدیم خشم مقدسمون رو هم نمایش بدیم.
بله آقای دکتر، من یک خبری هم در شبکه‌های معاندم خوندم. البته ما بعد از وعده صادق حتی ضد انقلابیون، همه کسانی که ضد انقلاب هم هستن، اذعان داشتن به این توان موشکی ما یا اون اتفاق تنبیهی که برای اسرائیل انجام دادیم. گفته بودن که ما موشک‌هایی هم فرستادیم برای پدافند هوایی اتمی نتنز. ما در خصوص اون مورد هم اگر لطف بفرمایید بر ما صحبت بکنیم که ممنون میشم.
دشمن خودشو مدعی برخورداری از توانمندی فضایی میدونه. روزانه شاید بگیم مثلا ده ها ماهواره اسپیس ایکس رو دارن ارسال میکنن به آسمان و به طور مداوم منطقه به آن رصد میکنن. آیا اون دشمنی که این همه سطح توانمندی خودشو معرفی میکنه تصویری از چنین چیزی میتونه القا بکنه؟ میگن یک مورد نقد بیار، کل موضوع رو نقدش بکن. اصلا همچین اختیار، همچین قابلیتی براشون وجود نداره، چون همچین تصویری وجود نداره که بخوان مخابره بکنن. به حمدالله ما همونطور که در صنعت موشکیمون در اهداف دوربرد توانمند هستیم، در موشک‌های پدافندی و موشک دفاعیمون بر ضد اهداف پرنده، از نوع موشک کروز باشه بخواد بیاد، در خصوص موشک‌های بالستیک باشه بخواد بیاد یا هر موشک دیگری که اگر احیانا خدا نکرد دشمن بخواد اشتباهش رو تکرار بکنه و سمت ما شلیک کنه، کاملا قابلیت مقابله داریم و در رده های مختلف موشک های کوتاه، برد، میان برد و برد بلند رو داریم. زمین که اربابان خود اینها، بزرگترهای خود اینها دارن میگن که ما تصاویرمون نشون میده، رصدهامون نشون میده که تاسیسات هسته ای ایران، تاسیسات پدافندی ایران، تاسیسات نیروی هوایی ایران کاملا صحیح و سالمه و اتفاقی نیفتادیم. من صبح داشتم رسانه بیگانه رو مطالعه میکردم و رسم میکردم، یعنی که ما نه گودالی نه تخریبی در این اماکنی که گفته میشه، ادعا میشه که رژیم صهیونیستی که حتی خودش جرأت نمیکنه بگه که من همچین کاری انجام دادم،
بله،
جاهایی که ادعا میشه رژیم صهیونیستی علیهش اقدام خرابکارانه انجام داده باشه، کوچکترین گودال و تخریبی در این صحنه وجود نداره. یعنی این که در حد این بوده که سعی کردن کار خرابکارانه انجام بدن و اینجا هم یک قدرت زرزاب رو از نیروهای مسلح ما، نیروهای دفاعی ما دریافت کردن. خاطرتون باشه اون روز عملیات وعده صادق، آنچه که گفته شد این بود که سپاه پاسداران این اقدام رو با پشتیبانی ارتش و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران انجام داره میده و قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران داره نمایش میده. شاید داره خیلی ها این موضوع ناشناخته مونده بود که یعنی چی. خب وقتی موشک رو داره سپاه شلیک میکنه، چرا اسم از ارتش داریم؟ همزمان ارتش تمام فضای کشور رو ایمن نگه داشته بود و کاملا چشم در صفحه رادار منتظره که احیانا اگر اتفاقی افتاد واکنش قاطع و به هنگام رو ارتش انجام بده و نشون بده و توانمندی دفاعی رو در کنار توانمندی آفندی نمایش داده.
بله آقای دکتر، حالا ما برای اینکه ذهن مردممون هم آماده بکنیم و بیشتر اطلاعات بهشون بدیم نسبت به انواع موشک‌هامون در ایران، درست حالا در هفته دفاع مقدس، در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، راجع به انواع و اقسام موشک‌ها صحبت میشه. ما کلن چه موشک‌هایی داریم؟ کاربردشون چیه؟ کارشون چیه؟ دوربرد چیه؟ میانبرد چیه؟ و مباحث از این شکل در خیلی کوتاه و مختصر و موجز راجع به این موضوع برای ما صحبت بکنیم.
سه سپهر نظامی امروز موشک یک سلاح راهبردی حساب میشه، به این معنی که میتونه در عمق اهدافی رو هدف قرار بده، نقاطی رو هدف قرار بده و دشمن رو در واقع وادار به تسلیم بکنه.
بله،
این موشک هایی که داریم راجعشون صحبت میکنم دفعه یاد میشه ازشون، خاطرتون باشه مثلا موشک های سجیل و خانواده شاهاب رو زمانی مطرح شما تو صحنه رژه میدیدیم، میهمانان خارجی که در مراسم حضور پیدا میکنن خیلی با دقت و حیرت و تعجب نگاه میکنن، موشک های عظیم الجثه‌ای که گفته میشد مثلا مسافت بالای 2000 کیلومتر رو طی میکنن. این بخشی از توان موشکی ما بود و خب برای اونها هم عجیب بود که همچین چیزی اتفاق افتاده و زیر چشم اونها در کنار اونها بدون اینکه مطلع باشند ایرانی توانمندی و توسعه داده و به این سطح از توانمندی رسیده. به جز این ماجرا ما مثلا عرض میکنم جنگنده F-14 رو در اختیار داشتیم در سالهای دفاع مقدس.
درسته.
نیاز به این داشتیم که موشک‌هایی داشته باشیم که قادر به رهگی و برخورد با موشک با جنگنده های مهاجم باشه در آسمان و تاب‌آوری نیروی هواییمون بالا بره.
بله.
موشک های فینیکسی که برای F-14 همون وجود داشت محدود بود، ما منابع محدودی داشتیم، از آمریکا خریداری شد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب امکان خرید وجود نداشت، برای این باید موشک های تولید میشد. نیروهای دفاعی ما در همون سالهای دفاع مقدس به همت عزیزی مثل شهید ستاری بزرگوار که یکی از خلاق‌ترین و مبتکرترین افسران فنی و امیران فنی نیروهای مسلح ما بودن،
بله،
شروع به تولید و توسعه موشک هایی کردن که جایگزین موشک فینیکس باشه. و امروز میبینید بعد از 40-50 سال از جمهوری اسلامی ایران، ولادت مقدس جمهوری اسلامی ایران 40 سال،
بله،
ما جنگنده شادام همچنان عملیاتی هستند و این دفعه با موشک‌های ایرانی با هدایت رادار ایرانی کاملا قابل دفاعی دارند. در نیروی دریایی موشک‌های خانواده کروز مرزم موجود که ابو مهدی رو داریم، قدیر رو داریم، نور رو داریم، اینها در مسافت‌های متفاوت و متعدد یعنی از نقطه شلیک می‌کنن که کسی متوجه حضورشون نمیشه و در مسافتی که کسی باورشون نمی‌کنه به راحتی اهدافی رو در دریا قادر هستن که در واقع منهدم بکنن و صحنه عملیات خارج بکنن.
بله.
به این معنا نیروی دریایی ما یک نیروی دریایی مقتدر و راهبرد
خدا رو هزار مرتبه
شد. گفته میشه که در ماجرای ناوگروه 86 که سال گذشته اینها از سفر دور دنیا بازگشتند، در اقیانوس آرام در جایی که تا به امروز هیچ سلاح ایرانی و هیچ جنگاور ایرانی حضور نداشت، جنگ این ناوهای ما، دو تا ناو نیروی دریایی ارتش که در این ماموریت حضور داشتن، اونجا تمرین موشکی و تمرین عملیاتی انجام دادن در اقیانوس آرام در مجاورت قطب جنوب و در کنار جزایر متعلق به فرانسه.
بله.
ما قدرتمون رو در منظر و مرآی همه اونها نشون دادیم و به هم دادا در عرصه دریایی، در عرصه هوایی، در عرصه فضایی
خود ما قاره پیمام داریم دیگه.
بله؟
قاره پیمام داریم دیگه.
وقتی موشک بالستیک میشه یه تبدیل قاره پیمام میشه طبیعتاً.
بله. قاره
به این هستش که مسافت طولانی طی بکنه. تهدیدی که اونها احساس میکنن و سعی میکنن راجع به دست صنعت فضایی ایران و موشک هایی که قابلیت حمل ماهواره رو دارن صحبت بکنن، نگرانی دارن. نگرانیشون عمدتاً اینه که بیان حالا ایران حراسی ایجاد بکنن، بگن که ایران با موشک های قاره پیما و قابلیت های نامتعارف تبدیل به تهدید جهانی شده. ولی همه شاهد هستن که ما این قابلیتمون رو تا زمانی که دچار تهدید نشدیم نمایش هم ندادیم، فقط برای خودمون نگه داشتیم و در رژه ها استفاده کردیم و زمانی که احساس کردیم که دشمن دیگه داره از حریم خودش خارج میشه و باشد گلیم خودش درستر میکنه، گوشه ای از توانمون رو نشون دادیم. ما ملت صلح طلبی هستیم، نیروهای مسلح صلح طلبی داریم تا زمانی که صلح ما رو مخدوش نکنن.
درود بر شما آقای دکتر.
کسی آرامش و آسایش ملت ما رو خدای نکرده بخواد هدف قرار بده، با قاطعیت و جدیت صدها موشک به سمت شلیک میکنیم.
درود بر شما.
من شما بگم در سالهای دفاع مقدس 178 موشک به سمت ایران شلیک شده.
بله.
2000 تا شهید موشکی، شهید در حمله موشکی داشتیم ما در سالهای دفاع مقدس.
بله. بله.
کسی اگر جرأت بکنه یک تحقیق به طرف ما شلیک بکنه، ما با باران خشم ما مواجه خواهد شد.
زنده باد آقای دکتر. همه مردم ما مرهون و مدیون زحمات حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون در ارتش، در سپاه و همه بزرگوارانی که برای تمامیت ارضی ایران دارن تلاش میکنن هستیم و هستند. به شما خدا قوت میگم، خسته نباشید میگم و آرزوی بهترین ها رو دارم و انشاءالله در فرصتی مناسب هم باز هم از کلام شیوای شما انشاءالله استفاده کافی و وافی رو ببریم.
انشاءالله توفیق باشه باشه در خدمت شما قرمی هایگانی عزیز. میگوهای مسلح در واقع باید مایه آرامش و سکینه ملت بزرگ ایران باشن و به حمدالله میبینیم که این مهم به دست اومده. در روزگاری که ادب قدرت ها سعی کردن با تهدید و چنگ و دندان نشان دادن مردم ما رو آرامششون رو بگیرن، مردم ها به تفریحشون هم حتی میرسن و کسی رو ما ندیدیم که حتی مثلا در زمانی که دشمن میگفت میزنیم و نگرانی مثلا واکنشش مطرح میشه در فضای رسانه بیگانه، مردم ها حتی دنبال پناهگاه باشن، دنبال این باشن که مثلا اقلام ضروری تهیه بکنن، ولی دشمن 12-13 روز مردمش، نیروهای مسلحش، فرماندهانش، مسئولان یادرودش در پناهگاه ها زیستن. این آرامش رو به حمدالله مرهون خون هزاران شهید هستیم، بیش از 200,000 شهیدی که در سالهای دفاع مقدس دادیم، نیروهای مسلحی که شهید دادن و مردم عزیزی که در بمباران ها و موشک باران ها سخت طاقت آوردن و شهید شدن و از آرمان هاش پا پس نکشیدن.
ممنونم از شما های دکتر و صحبت های ارزشمندتون، براتون آرزوی بهترین ها دارم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.